و یا یک مهارت ایمانی با ما در میان گذاشت.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو را انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار می‌کنیم به اینکه شما ما رو میشنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون می‌خواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه آفرینی مردم که داریم به چشم می‌بینید رو با ما در میون بگذارید. 3094 بذارید آرومترم بگم 30094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای اینکه بتونیم حرفای شما رو بخوانیم، حتما در فرصتهایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک ها رو خواهیم خوند و البته که برای ما مایه دلگرمی. قدردان همراهیتون هستیم.
روزی روزگاری سواد یعنی توانایی خوندن یک خط ساده، نوشتن یک نامه یا حساب کردن دخل و خرج. همون اندازه که کسی میتونست اسم خودش رو روی کاغذ بیاره با سواد حساب میشد. اما دنیا تغییر کرد. وقتی صنعت چاپ اومد، علوم گسترش پیدا کرد و فناوری به زندگی آدم ها راه باز کرد، دیگه اون سواد قدیمی کافی نبود. آدم ها باید یاد می گرفتن چطور فکر کنن، چطور تحلیل کنن و چطور با ابزارهای تازه زندگی کنن. امروز سواد فقط خوندن و نوشتن نیست. سواد رسانه‌ایه، سواد دیجیتاله، سواد زیست محیطیه، سواد سلامت و ده ها شاخه دیگه. امشب در چراغ با نگاهی علمی بررسی می کنیم که سواد از کجا آغاز شد، چطور دگرگون شد و امروز چه معناهای تازه‌ای پیدا کرده. همراه ما باشید. به چراغ سه‌شنبه‌ها خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
این چراغ رادیو تهرانه، دریچه‌ای رو به علم. مهدی مجنونی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، با همراهی امین صادقی، علیرضا صبا و مهنا جعفری نیا، مروجین علم و با اجرای محمد حسین امیدی. جای خالی رضا ماه منظر. در کنار شما هستیم و از علم صحبت خواهیم کرد. موضوع برنامه امشب سواد، احتمالاً با مطالبی که ابتدای برنامه عرض کردم متوجه شدید. صنعت چاپ، همه میدونیم که چه تأثیر شگفت‌انگیزی روی زندگی بشر گذاشته به طور کلی. حتما راجبش صحبت خواهیم کرد، چون قرار راجب دگرگونی مفهوم سواد در دوره‌های مختلف زندگی بشر هم حرف بزنیم. پرسشمون از شما رو هم حتما مطرح میکنم در ادامه برنامه. راه ارتباطتون با ما فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. سوالمون از شما خیلی مختصر و کوتاهه، ولی خب احتمالاً پاسخهای شما اینطور نیست. به ما بگید که از نظر شما باسواد کیه؟ شما به کی میگید باسواد؟ 3094. امشب دو تا سوال داریم. این سوال اوله، حتما به سوال دومم میرسیم. فعلا به ما بگید به نظر شما باسواد کیه؟ شما به کی میگید باسواد؟ امین صادقی در استودیو حضور داره. امین جان سلام.
سلام به شما، سلام به مخاطبان رادیو تهران و چراغ علم و فناوری سه‌شنبه ها.
ارادتمندم، خوبی؟
ممنونم. تقریبا همه حرفایی که می‌خواستم بزنم شما زدید.
ای بابا، آره. همیشه تو حرفای دیگرانو می‌زنی.
امشب اینجوری شد.
علیرضا میگه آقا امین میره همه حرفای منو میزنم اون اول برنامه. خانم جعفرینیا همینطور، رضا همینطور. امشب من دیگه پیش دست کردم پس. آره. می‌خوای پس گپ بزنیم با هم دیگه؟ یا حرفی داری برای گفتن؟
حالا اشاراتی کردی ولی من ریستر میشم.
چقدر عالی.
ببین دقیقا نکته همینه، سواد یعنی چی؟ اولین سوالی که به ذهن میاد وقتی سواد یعنی چی؟ شاید این تو دوره‌های مختلف زمانی پاسخ‌های متفاوتی داشته و مفهوم سواد دچار دگرگونی بوده. اولین پاسخ شاید همین باشه که خواندن و نوشتن و اینها. در دوران باستان و تمدن‌های مصر و سومر کلاً سواد، یعنی سواد خواندن و نوشتن، به این معنی یک مهارت کاملا اشرافی بود. یعنی فقط کاتبان، کاهنان، دیوان سالاران، افراد دولتی سواد داشتن. اینا برای چی سواد داشتن؟ برای اینکه محاسبات کنن، خزانه رو محاسبه کنن، امور دولتی رو بچرخونن. یا سواد نوعی قدرت بود. کسی که با سواد بود معلوم بود که قدرتمندی که سواد داره.
درسته.
با اختراع ماشین چاپ این مرز از بین رفت. در قرن 15 انقلاب به پا شد. یعنی اون کتاب‌ها و اطلاعات و اینها از انحصار این افراد در اومد و کم کم عموم به مهارت خواندن و نوشتن دسترسی پیدا کردن. دیگه ایده ها و اطلاعات به سرعت منتشر میشد با اختراع ماشین چاپ. سواد کم کم داشت تبدیل به یک نیاز شهروندی میشد. در دوره انقلاب صنعتی و تشکیل مفهوم دولت ملت در قرن 18-19 میلادی، در واقع دولت ها فهمیدن برای اینکه بتونن کارآمد باشن و این مورد، شهروندان باید به دولت کمک کنن. بنابراین ما شهروندانی میخوایم که دانا باشن، با سواد باشن و مسئولیت پذیر باشن و مطیع دستوراتی که عاقلانه است باشن. بنابراین کلن سواد همگانی و مدارس اجباری شکل گرفت در این دوران کم کم. اینجا معنی سواد اون فهم دستورالعمل‌ها و قوانین و روش‌ها و اینا داره هی بست پیدا میکنه مفهوم سواد از فقط خواندن نوشتن. تو قرن 20 یونسکو، سازمان یونسکو یک تعریف جامع‌تری از سواد میده. قرن 20 یعنی حالا خیلی هم ازش نگذشته دیگه، این تعریفو داره.
توانای 1900 به بعد دیگه
این تعریفو داره. نه، توانایی خواندن، نوشتن و درک یک جمله کوتاه و ساده درباره زندگی روزمره. بر این اساس یک شاخصی تعریف شد که شاخص توسعه یافتگی کشوران بود که چقدر آن کشور افرادی داره که با سوادن، یعنی سواد خواندن نوشتن دارن.
یکی از تعاریف ابتدایی یونسکو.
بله بله. اما امروزه سواد مفهومش خب خیلی فرق کرده در عصر حاضر. مثل یه چتری شده که مهارت‌های مختلف زیر چتر سواد قرار گرفته. من خب به چند تاشون اشاره کنم. سواد پایه، مثل همون خوندن و نوشتن و حساب کردن و همین چیزهایی که ما تو مدارس تو دوران ابتدایی احتمالاً یاد
بله.
سواد دیجیتال که توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال، استفاده از اونهاست، جستجو در اینترنت، تشخیص مطالب درست در این فضاست و اینها. سواد رسانه‌ای که خب به این مفهوم میذاره به بعضی جاهاش نزدیکه، توانایی تحلیل و نقد پیام‌های رسانه‌ایه. آنچه که در فیلم می‌بینی، در تبلیغات می‌بینی، در اخبار می‌بینی، بتونی تحلیل کنی، درست رو از غلط تشخیص بدی و متوجه بشی بخش از اینا تبلیغاتیه.
بله.
سواد عاطفی که توانایی شناسایی، درک و مدیریت هیجان‌های عاطفی ماست. این خیلی پایه اصلی هوش هیجانیه.
جذابش
جان
جوگیر نشید.
همون خلاصش اینه که جوگیر نشید. ترم اول خیلی جوگیر نشید. این سوادو داشته باشین. سواد مالی که توانایی مدیریت مالی در همه جنبه هاست. سواد سلامت شامل توانایی دسترسی به اطلاعات سلامت، درک کنم و تصمیم بگیرم برای سلامت خود و خانواده‌ام. سواد محیط زیستی که اشاره کردیم مربوط به درک مسائل محیط زیستیه و تغییراتی که الان هست، واقعا یکی از سوادهای واجب. و سواد علمی که مربوط میشه به فهم روش علمی، کاربردش در زندگی و اینکه بتونم این نگاهو در زندگیم پیاده بکنم. در ایران مفهوم سواد پایه، همون چیزی که گفتیم راجع به سواد خواندن، نوشتن، حساب امور روزمره است، رو نهضت سواد آموزی ما و مرکز آمار ایران هم کار رصد و هم کار ارتقاش رو انجام میدن. امشب راجع به این سوادها بعضیاشون رو جزئی‌تر صحبت می‌کنیم، مشخصاتشون و مسائل وابسته مثل صنعت چاپ و اینجور مسائل. اخبار روز دنیای علم و فناوری هم که خانم جعفرینی ها ارائه خواهند داد.
چقدر عالی. مدل مواتم خیلی قشنگ تغییر دادی. چه مدلی میشه این؟
این سواد آرایش.
سواد
پیرایش.
حالا من دارم به یه مفهوم تازه از سواد فکر میکنم. همین الان که تو داشتی راجبش حرف میزدی، این به ذهنم رسید که میتونیم یک دستبندی تازه هم ایجاد کنیم و از سواد بی سوادی بگیم. یعنی اینکه یه نفر بدونه که بی سواده به نظرم خودش یه سواده. جواد خیابانی طور گفتم ولی
بدونه که بی سواده
جمله.
آره باز بستگی داره
که آن کس که بداند که نداند.
آره میگم اینقدر مفاهیم گسترده شده، من بعید میدونم کسی رو بتونیم مطلق بی سواد بدونیم. یعنی این جنبه هایی که خدمتتون گفتم، یعنی کسی ممکن سواد پایه نداشته باشه ولی مثلا سواد عاطفیش خیلی
آره
بالا باشه در عمل. ما باید ببینیم کجا واقعا مهارتامون تو این حوزه بالاست، کجا پایینه، حالا اونا تقویت کنیم، اونا رو حفظ کنیم.
میدونی از چه جهت اینو مطرح کردم؟ از اون منظر که بعضیامون یه غرور بی جایی داریم در مورد که ما خیلی میدانیم و این دامن میزنه به ندانستن ما. هر چی توضیح میدم سخت‌تر میشه. پس بگذاریم بریم سراغ آقای مهدی مجنونی و موسیقی و ادامه برنامه. حتما دوستان دیگه هم به جمع ما اضافه میشن. تو هم به این فکر کن که به کی میگی با سواد، بعدن راجبش هم حرف بزنیم. شنوندگان عزیز یادتون نره 30094 شما به کی میگید با سواد؟ شما شنونده چراغ سه‌شنبه ها هستید، برنامه‌ای با موضوع اصلی علم، و امشب از مفهوم سواد صحبت میکنیم. بهانه انتخاب این موضوع روز صنعت چاپه و تأثیری که اختراع ماشین چاپ روی مفهوم سواد گذاشت در برهه‌ای از زندگی بشر و انقلابی که به پا کرد. مطمئنم آقای علیرضا سوا که در بخش رسانه ما خیلی همیشه گفتنی های شنیدنی برای شما داره، امشب هم دست پر آمده، خیلی هم خوشتیپ با پیراهنی به رنگ آجوری. سلام.
سلام آقای امیدی، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. من دیگه گفتم یه پیراهن خوش رنگ دارم بپوشمشو. آره،
مروجین علم انقدر خوش تیپ تا حالا ندیده بودیم.
آره، آقای صادقی یه پیراهن صورتی رنگ داره که خیلی دیگه اصلا زیباست وقتی میپوشه، من خودم اصلا دلم میره برش از جهت دوستی. و
جای رضا هم خالیه،
جای رضا هم خالیه.
آره، مریض شنیدم.
آره آره، رضا حالش بد شده. من واقعا وقتی هم سواد صحبت میکنیم ناخودآگاه یادمون شعر دوران بچگیمون میافتم.
کدوم؟
دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده. بعد یه نتیجه میگرفت، میگفت با سوادی و بی سوادی.
شگفت انگیز بود.
آره اصلا من چرا واقعا برای سواد باید ما معیار گم شدن دستمال زیر درخت آلبالو باید با سواد بودن یا بی سواد بودن فرد مقابلمون باشه؟
آره.
و بعد نتیجه گیریش هم که اصلا تماشایی، مثلا پس تو دوست من هستی، مثلا اینجوری دوست انتخاب میکردم. آره، این واقعا تماشایی بود. و حالا فرهنگ ما ایرانی ها واقعا با سواد و مطالعه به نحو جالبی گره خورده. اگه بخوام از دوران ایران باستان بگم، خب طبیعتا مطالعه و سواد در حقیقت، شاید حالا امین هم گفت، به نحوی بیشتر در اختیار همون موبدان زرتشتی و شاید حالا طبقه های خاصی بوده، طبقاتی بوده. ولی خب بعد از ورود اسلام به ایران یک فضای عمومی ایجاد میشه در سواد آموزی، و حتی ما اینقدر پیشرفت میکنیم که به قرن چهارم میرسیم، قرن چهارم هجری، جایی که واقعا دوران اوج و رشد پیشرفت تمدن اسلامیه. اما بعد از اون دوران، حالا به خاطر حمله مغول، به خاطر اتفاقات دیگه‌ای که میفته، کتاب سوزی هایی که آتیش میگیره، کتابخونه هایی که آتیش میگیرن، بعد کتاب هایی که میسوزن، و تغییرات مهم حالا سیاسی و ژئوپلیتیکی که پیش میاد، یه ذره شاید بحث سواد توی کشور ما کم رنگ میشه، یه ذره عقب میافتیم از مسیر علم و سواد جهانی. تا به دوران قاجار که میرسیم، چهره هایی مثل قائم مقام فراهانی شروع میکنن به تغییر در این اکوسیستم، در این زیست بوم. با این روشی که هم خب مکتب خونه های جدیدی رو داخل خب کشور تأسیس میکنن، و هم افرادی رو، اون کسایی که حالا باهوشتر بودن، آغاز بکنم میفرستن به غرب، و حالا به قول اون زمان فرنگ دوست. فرنگ رفته میشن و اونجا مطالعه میکنن و کارهای جدید یاد میگیرن، سوادهای جدید یاد میگیرن، و کم کم اینا برمیگردن به ایران.
یعنی با این هدف اصلا این کار
اصلا دقیقا با این هدف این کار انجام میده، و خب دستاوردهای خیلی خوبی رو به ایران میارن. دوران شاید میرزاتای خان امیرکبیر، ما خب تاثیر دارالفنون رو داریم میبینیم.
یعنی انقلاب آموزشی به نوعی بعد
این اتفاق، این انقلاب آموزشی که اتفاق میفته، به نظر من پیش زمینه اتفاق بزرگی است به اسم انقلاب مشروطی. انقلاب مشروطه هم که خودش اتفاق میفته، باز توی دسترسی عمومی به سواد اثر خیلی بسیار شگرفی داره. اینکه خب طبیعتا تو همون دوران هاست که مدارس جدید در ایران داره شکل میگیره، و خب اون گاردی که وجود داشته نسبت به شاید مدارس جدید کم کم داره شکسته میشه، و نظام آموزشی جدید شکل میگیره، و تقریبا تو دهه 1320 تا 1310 خب تقریبا این نظام شاید آموزشی که ما میشناسیم توی ایران داره شکل میگیره، و مسیری میره که ما خب طبیعتا داریم میبینیم. بعد از انقلاب اسلامی هم خب فقط امین هم اشاره کرد، ما خب اون نهضت سواد آموزی رو داریم که اتفاق خیلی بزرگی در کشور رقم میزنه. اما من چون یه پرونده رو خیلی سال پیش، سال چند؟ 1399 توی یه مجله‌ای داشتیم توی دانشگاه تهران به اسم مجله دلتا، و یه پرونده جالبی رو نوشته بودم اون زمان که به اولین روزنامه هایی که در کشورمون چاپ شد اشاره کردم و حد بخصوص روزنامه های علمی که چاپ شده بود، چون حالا میخوام به این بحث اشاره کنم. ما خب اولین در حقیقت روزنامه ها به شکل نشریه طور، مثلا یک صفحه کاغذ صفحه اخبار طور، در همون دوران قائم مقام فراهانی اولین بار اتفاق افتاده، اما منظم نبوده که بتونی بگی که این یه چیز کاملا منظم بوده. اما در دوران صدارت امیرکبیر این نظم و رویه که مثلا بگی آره یک روزنامه داره به شکل ماهانه داره منتشر میشه،
بله،
نشریه مطبوعه ای رو داریم که داره به صورت منظم منتشر میشه، اتفاق میفته.
دوره سور اسرافیل
وقایع اتفاقیه، روزنامه وقایع اتفاقیه که خود امیرکبیر این رو انجام داده و بله سور اسرافیل هم نه سور اسرافیل بعدتر هستش، بیشتر نزدیکتر به دوره مشروطیته. وقایع اتفاقیه به طور منظم انتشار خودش رو آغاز میکنه و از همون زمان هم یک روزنامه‌ای به اسم روزنامه دولت علیه ایران راه میفته و تقریبا روزنامه نگاری علم مفهومیه که در ایران از همین دوران داره آغاز به کار میکنه. ما از هفته دی 1242 الان میشه 160 خورده سال پیش روزنامه علمیه دولت علیه ایران به مدیریت علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه تشکیل میشه توی کشور و این روزنامه‌ای که داره در حقیقت مسائل علمی و در حقیقت آموزشی در حقیقت با هر چیزی کار
کرده. بنای اولین مروج علم بودن بعد
تقریبا میشه گفت آره اولین مروج مکتوب علم بوده، اولین مروج چاپی علم بوده.
یه بار دیگه اسمشون رو میگی؟
آقای علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه در سال 1242 روزنامه علمیه دولت علیه ایران رو تأسیس میکنه که به نظر من اتفاق خیلی جالبیه. بعد از اون در سال 1296 7-8 سال پیش روزنامه مریخ به مدیریت محمد حسن سنیع الدوله تأسیس میشه و در سال 1317 روزنامه حکمت به مدیریت میرزا محمد بهدی بیگ تبریزی اتفاق میفته. اینها همش از جنس نشریه است. یعنی مثلا چه جوریه؟ اینجوری بهتون بگم، از جنس مثلا دقیقا روزنامه طوره دیگه، یعنی مثلا مجله نیست که مثلا همین چیزی که من روی خودم دارم یه مجله‌ای که بگی پرونده داره، مقالات مشخص داره، هیئت تحریریه داشته باشین، اون شکلی نیست. بیشتر از جنس روزنامه‌های تک‌ورقه که اتفاقا حالا اینجا شما فکر کنم خودتون میتونید تصویر روزنامه علمی دولت علیه ایران رو ببینید. ببینید یه تک صفحه است مثلا که حالا پایینش هم به قولی مطالبش نوشته شده، پشتش هم همین چیز هست.
روزانه منتشر شده؟
تقریبا بله، روزانه منتشر میشده یا حالا آره دیگه روزانه، بله دقیقا میگه به تاریخ روز دوشنبه 27 دی ماه مطابق سنه چیچی ناقصه جلالی 785 ناقصه جلالی. حالا یه ذره اولین چیزی که به شکل نشریه داره در حقیقت شکلی مجلد هست از سال 1279 با عنوان نشریه فلاحت مظفری شکل میگیره. خب این صفحه اینجا شما میبینید، صفحه اول و نشریه فلاحت مظفری بوده،
در حوزه کشاورزی.
بله دقیقاً در حوزه کشاورزی هم هستش که و نشریه به اسم نشریه طبابت از سال 1282 شمسی اتفاق میفتن که دقیقاً تو حوزه علوم کشاورزی و دیگه نظر بهداشت داره منتشر میشه.
یعنی اینجا تخصصی میشن.
دقیقاً اینجا داره میریم سراغ مجلات تخصصی و مسائل آموزشی خاص که حالا داره داخلش یه ذره کار علمی تر بیشتری داره صورت میگیره که اتفاقاً این مدرسه در حقیقت این نشریه فلاحت مظفری خودش پیش زمینش میشه تأسیس مدرسه فلاحت مظفری در سال 1379 شمسی که این مدرسه فلاحت مظفری جایی که من و امین صادقی و اینا بعدها با عنوان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درش تحصیل کردیم. آره اونجا یه ساختمون داشت مثل ساختمون کلاس قدیم و این ساختمون ها کاملا در دیوارش که اصلا مال دوران قاجار بود کاملا و حتی یه موزهی اونجا داشتیم یادمه که چون ییلاقات قاجار محسوب میشد تنها تصویری که از آقا محمد خان قاجار در جهان موجوده روی یکی از کتیبه‌هایی که داخل همون دانشکده کشاورزی کرجه و هر عکسی شما از آقا مکان قاجار می‌بینید رو اومدن از اونجا عکس برداری کردن و بردن حالا جای دیگه کشیدن و این خیلی برای خود ما جالب بود که توی همچین جایی داریم درس میکنیم. اما
این همون تأثیریه که صنعت چاپ روی علم گذاشته.
دقیقاً
میتونیم نمونه واضحش رو در کشور خودمون ببینیم.
دقیقاً و میبینید که ببینید اولین علمی هم که داره خیلی توی ایران پیشرفت میکنه چیه؟ فلاحته.
بله.
فلاحت و طبابت با استفاده از صنعت چاپ. این برای من خیلی جالبه که ما بحث حالا امنیت غذایی پایدار از همون زمان جزو دغدغه‌های دکترین علمی کشورمون بوده که راهی رو ایجاد بکنیم که بتونیم امنیت غذایی پایدار داشته باشیم و از همون زمان این نقطه آغاز در حقیقت این مسئله توی کشور بوده. اما باز هم نشریات علمی رو نشریه مثلا دنیا هست و بعد کم کم میاد به نشریاتی مثل دانشمند و دانستنی ها و چیزایی میرسه که ما به صورت معمول توی برنامه هامون ازشون یاد میکنیم. اما این اولین تاریخچه بود که ما از هویت چاپ شده علمی خودمون میدونیم.
خیلی جالب بود.
خیلی جالب. من خودم خیلی دوست داشتم موقعی که مقاله رو نوشتم، واقعا حس خیلی خوبی داشتم به اینکه چه کشفیات خوبی رو تونستم داشته باشم.
ما هم لذت بردیم. خیلی ممنونم که بخشش رو با ما به اشتراک گذاشتی. حتما در فرصت دیگه در ادامه یه برنامه چراغ علیرضا سبا دوباره در کنارتون خواهد بود. موضوع رو فراموش نکنید. شما به کی میگید با سواد؟ 3094 محمد حسین الوندی از کرمانشاه نوشته با سواد کسیه که واقعا توی اون رشته یا حوزه‌ای که تحصیل کرده دانایی کامل داشته باشه، نه اینکه صرفا یک مدرک یا یک دوره رو گذرونده باشه. شنونده دیگرمون آقای میر نوشتن که به نظرم با سواد آقای امین صادقیه به عنوان مثال از با سوادان روزگار هستم. من خیلی خوشحالم که هم عصر امین صادقی ام. چقدر عالی. خوش به حال امین صادقی. حالا حتما خودش میاد پاسختونو میده در استودیو. دوست دیگر آقا محسن نوشته که شبتون بخیر، روی دیوار یه دبیرستان نوشته بود با سواد کسیه که با استفاده از سواد خودش بتونه بر مشکلات غلبه کنه. اینم تعریف جالبی از با سواد. شنونده دیگر ما نوشتن آقای آرمان از تهران، سواد باید به چه مفهومی تفسیر بشه؟ در ادارات دولتی مثل برق، آب، گاز، تلفن، بانک ها همه آدم های با سواد، ولی تو بحث اخلاق و تکبر نگم براتون. به جون خودم آرمان همین رو نوشته که من براتون خوندم. حالا شاید من سوادم اندازه نبود که بتونم پیامش رو به درستی منتقل بکنم. و آقای میر در ادامه نوشتن که امیدی عزیزم منظورتو گرفتم، باهات موافقم. شما وقتی با کسی صحبت میکنید بلا فاصله بگید خودم میدونم در واقع درهای علم وقتی با کسی صحبت میکنید بلا فاصله بگید خودم میدونم در واقع درهای علم طرف رو به روی خودت بستی. اشاره کردم به اون جمله‌ای که من گفتم که سواد میتونه به این معنا باشه که بدونی بی سوادی، و احمد رضا حداقل تا اینجا با من موافقه. بریم همراه بشیم با خانم جعفرینی‌های گرامی که قراره هم خبرهای تازه با شما درمیون بذاره.